أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. خب بدون مقدمه میپردازیم به سوالاتی که در طی این جلساتی که بحث داشتیم، سوالات زیادی که به دست ما رسیده و از تاریخ 28/7 سال 1397 این سوالات آمده که این انباشته شده، ما هم از همون تاریخ شروع میکنیم پاسخ دادن. فقط یک سوال رو چون مربوط به بحث حرمت شراب میشد، یکی از دوستان مطلبی رو نوشته که من در کتابی روایتی و حدیثی دیدم که امام رضا علیه السلام یک نوشیدنی رو به مأمون دستور داده درست کنه، که این نوشیدنی اون شرابی که ما تو فارسی میگیم نیست، مثلا الکل هم نداره، خیلی خوشمزه است، که مأمون از خوردن شراب احتراز کنه، مثلا این نوشیدنی بخوره. من همچین روایتی ندیدم. اگه متن روایتشو بدید بخونیم، بعد اون وقت بخوایم که تجزیه و تحلیل کنیم که به چه صورت هست. یعنی کتب مختلفی من دیدم، این روایت رو پیدا نکردم. حالا اگر شما دیدید، من حسب فرصت خودم جستجو کردم، ولی شما اگه پیدا کردید حتما به من بدید، من متن روایت و همچنین سندش که کجا هست ما رجوع بکنیم. سوال دوم این هستش که در کتاب اصول کافی در مورد آیه 82 سوره کهف نوشته که دیواری که خضر علیه السلام تعمیر کرد متعلق به دو یتیم بود. این درسته که آنها پدر و مادر صالحی داشتند که فاصله بین این پدر و مادر و دو یتیم 700 سال یا 7 پشتش هست. توضیح بفهمید که چگونه 7 پشت فاصله افتاده. من این رو ندیدم، این روایت رو. این روایت رو شما عرض به خدمتون که باز میگم با سندش برای من بفرستید، ولی مطلب این طور هست که این دیواری که تعمیر که حضرت خضر علیه السلام زیرش گنجی بود که این وقتی که تعمیر شد این دیوار، عرض به خدمتون که حضرت به حضرت موسی علیه السلام فرمود که اینجا این دیوار رو ما تعمیر کردیم که این گنج بماند برای این دو یتیم. حال ممکنه اون دو یتیم موجود بودند، ممکنه هنوز اصلا به وجودم نیامدن، یعنی به واسطه علمی که خداوند حضرت خضر علیه السلام داده این دو یتیم مثلا سالهای بعد به وجود میان، یه همچین جریانی اتفاق میفته و اینا باید به این دو یتیم برسه اگه دیوار تعمیر بشه براشون میمونه، یا موجود بودن، کوچیک بودن، خردسال بودن، تعمیر کرده که اینا بزرگ شدن، مثلا 50-60 سالشون شد، 50 سال بعد، 40 سال بعد، حالا هر چی، بتوانن از گنج زیر این دیوار استفاده کنن، این گنج نمایان نشه که یه وقت بیان وردارن ببرن. البته اگه الان بود سازمان میراث فرهنگی یا امور باستانی میومد اول من داشت میگفت که دیگه به کسی نرسه دیگه. کلا حالا اون موقع حالا اینا رو سازمان ها نداشته، ولی خب کلا گنج اگر که پیدا میشه خب مردم میومدن و هم داشتن میوردن. اینو حضرت تعمیر کرد به این خاطر. حالا فرق نمیکنه که مثلا اینها بین مثلا یتیم بنا بوده که مثلا چند سال، 50 سال دیگه باشه، 100 سال دیگه باشه، اینا تازه متولد بشن یا متولد شدن 50 سال دیگه میخواد دسترسی پیدا کنن، اونش مهم نیست. اصل داستان اینه، اگر چیزی به خلاف عقلتون تو روایات و احادیث پیدا شد، بلافاصله روایات و حدیث رو کنار بگذارید و بذارید تا یه زمانی که یه وقت مستندات دیگه پیدا بشه، روایات و احادیث دیگه پیدا بشه، کنار اونها بذارید بتونید نتیجه بگیرید. صرفاً به یه روایات و حدیث که وقت می‌بینید که مخالف عقل هست، مخالف یا معارض ظاهری قرآن کریم هست، زودی استناد نکنید. دومین سومین سوال راجب مسخ روح هست. می‌فرمایند که فیلم‌های اخیراً پخش شده که مستند معرفی می‌شوند و کتاب‌هایی در کشور خودمان چاپ و نشر می‌شود، در نمایشگاه عرضه و تبلیغ می‌شود. راجب مسخ روح، مسخ روح ما به اون معنایی که بین افواه مردم هست اصلا نداریم. مسخ روح چیزی به این نام اصلا نداریم که روح مسخ شده، به این چیزی که بین افواه مردم هست. اما یه وقت هستش که شما میفرمایید که میگید که آقا خدای تعالی در قرآن کریم مثلا عذاب بر قومی نازل کرده، اونها رو مسخ کرده به واسطه اون عذاب الهی، یعنی عذاب باعث شده که اینا مسخ بشن. مسخ یعنی چی؟ یعنی از یک حالتی به حالت دیگر تبدیل بشن. مثلا از حالت حیوان مثال داریم میگیم به حالت میمون تبدیل بشن. عذاب الهی این کارو کرده، به صورت خوک تبدیل بشن، این کارو عذاب الهی کرده. نه اینکه الان هر میمون و خوکی که شما ببینی، هر گربه‌ای که مثلا دارم میگم ببینی، بگی آقا اینا مسخ شدن، انسان بودن. حرفی که مثلا بعضی از دراویش مثلا میزنن، چرت و پرتایی که میگن، نه، اینها دیگه چیزایی است که بهش اضافه میشه. عذاب این کارو کرده که این مسخ بشن، ولی مسخ روح، شما اگه مطلبی به دست آوردید، چیزی هست که باید توضیح داده بشه، اصل متنشو بفرستید ما برای شما توضیح بدیم. وگرنه چیزی به این نام ما تو کتب نداریم که روح مسخ شده باشه. چیزای دیگه راجع به روح داریم، مثلا روح آلوده شده، کثیف شده، که اینا رو ما همه رو تقریبا تو بحث روح در اثبات عالم برزخ سیدی هاش موجوده، از خود مؤسسه واحد سهمی بصری میتونید که تهیه بکنید. همین پایان مجلس هم میتونید تو هر شعبه‌ای که دارید گوش میکنید یا ویدیو کنفرانس هست میتونن تهیه بکنن، مشکلی نداره. بحث اثبات عالم برزخ، اونجا ما اثبات روح هم داریم، ارواح رو اونجا طبقه بندی کردیم طبق روایات معتبر و آیات قرآن، و اونجا مطالبی رو راجع به روح اونجا مطرح کردیم براتون، اونجا میتونید مراجعه کنید. این سه تا سوال. یه صلوات بفرستید. سوال چهارم: کسانی که گناهی مرتکب میشوند توبه به معنای واقعی میکنند، آیا در قیامت دیگر مورد مؤاخذه قرار نمیگیرند؟ راجع به اون گناهی که توبه واقعی کردن با شرایط توبه و یکی از شرایطش این است که دیگر به اون گناه رجوع نکرده اند، نه، به هیچ وجه مؤاخذه نمیشن. تکرار میکنم، اگر توبه به معنای واقعی و با شرایط خودش صورت پذیرفته باشه، راجع به همون گناه که توبه کرده باشن، چون برای تک تک گناه باید توبه کرد، نه برای همه گناه ها بگیم بله برای همه گناه ها میشه توبه عمومی کرد، ولی بعضی گناهانو باید مظلمه ناس توش داره، باید انسان بره کار مقدمات کارشو انجام بده، مقدمات توبهشو بعد توبه بکنه. اگر این کارو کرده باشه، بله دیگه راجب اون گناه مورد مؤاخذه قرار نمیگیره. سوال پنجم: نوشتن که در جزوه نبوت که در این مؤسسه تدریس میشه آمده که پیامبر باید از جنس بشر باشد و نمی شود سنخی از سنخ دیگر باشد، زیرا مردم رغبتی به اطاعت ندارند، چطور پس اجنه از پیامبر باید اطاعت کنند در صورتی که پیامبر از جنس آنها نیست؟ اینو تو همون سیدی های بحث نبوت پاسخ دادیم. خلاصش اینجا عرض میکنیم که اگر کسی در واقع مثل کسانی مثل اجنه ظرفیت وجودی اینها و کارهای فوق‌العاده‌ای که میتونن انجام بدن برتر از انسان معمولی باشه، در حالت طبیعی برتر از انسان معمولی باشه، اگر یک انسان معمولی برای اونها مقتدا و الگو قرار بگیره و دستور داده بشه که اینها از اون انسان که درجه ای از، در حالت طبیعی داریم میگیم، در حالت معمولی درجه ای از اونها پایین تر باشند، این ظلمیست، عدل هست، فضلم هست، یعنی تخفیف هم داده شده. دقت بکنید، مثل این که مثلا مثالی میزنیم، یه وقتی دو نفر رو میارن میگن آقا یه نفر مربیه، خب یه نفرم شاگرد هست، میگن آقا این مربی مقتدای شماست، به این شاگرد میگن، و تو باید این کارهای مربی رو انجام بدی. این مربی جوری خلق شده که میتونه مثلا مسافت فرزن یک شبانه روز رو یک دقیقهی بپیماید مثلا، خب این دانشجو خودشم بکشه نمیتونه این کار رو انجام بده، ولذا اینجا هرچی شما فشار به این دانشجو بیاری، آقا بسه این مربی باید بشیم، آقا این اصلا خلقتش با من فرق میکنه، مثلا یهو میره یه دقیقه میره مثلا تا اونور آمریکا و میاد، مثلا داریم میگیم من نمیتونم برم بیام، این میره و میاد من نمیتونم برم، این ظلمه. اما اگر بالعکسش کردیم، یعنی یه نفری میتونه مسافت از اینجا تا آمریکا رو یه دقیقه‌ای بره بیاد، بیاد از یکی تبعیت کنه که مسافت اینجا تا آمریکا رو با هواپیما 10 ساعت مثلا 12 ساعت مثلا باید بره بیاد، این ظلم نیست؟ این میگه آقا من خیالم هم راحته که خب الحمدلله مربی برام گشتن که از جنس من نیست، ولی انقدر کاراش ساده و آسونه که من خیلی راحت میتونم بهش اقتدا کنم، همه کارا اینو من میتونم چیکار کنم؟ بله انجام بدم. این مشکلی نداره، بالعکسش مشکل داره. ولذا تو این فقره شما میتونی بگی که اجنه از یک انسان که پیغمبر هست در حالت طبیعی ظرفیتش، در حالت طبیعی داری میگیم پیغمبر رو، ظرفیتش مانند اجنه نیست، بلکه کمتر از اجنه ظرفیت خلقتیش در حالت عمومی و طبیعی، اینطوره میتونم نوت بهش اجنه خیلی راحته براشون که مقتدا قرار بدن بهش، از دست این تقلید بکنن، از دست این پیغمبر اطاعت ازش بکنن، میگن کاراش برا ما ساده است، مشکلی نیست، انجام میدیم، میگه اینجوری بکنم میکنیم اونجوری بکنم. بالعکسش اگه بود، بله این بالعکسش همخوانی نداشت، سنخیت نداشت، مشکل پیدا میشون. اینم یک سوال، سوال ششم به نظرم میشه. رسیدگی به اعمال اجنه در قیامت چگونه است؟ آیا اجنه‌ای که بهشتی میشوند یا جهنمی میشوند با انسانها در یک مکان هستند؟ جنسشان در بهشت و جهنم چگونه است؟ بازم خدا پدرشون روزی تا همینجا سوال متوقف کرده، دیگه سراغ چیزای دیگرشون نرفت. عرض به خدمتون که چقدر بدکارن، نمیدونم با کیا ازدواج کردن، نم چند تا بچه دارن، نم فلان دارن. عرض به حضورتون که یه آیه تو قرآن هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفهمد که ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. از این آیه شما میفهمید که جن و انس تو همون جهنم قیامتی که خدا براشون در نظر گرفته وارد میشن، یعنی فرقی هم نمی کنه، اجنم تو همون دوزخ وارد میشن، بشر هم تو همون دوزخ که اجنه هستن، بهشت هم همینطور. حالا در بهشت اینها خداوند در دنیا، من یه روز انشالله به امید خدا حالا بس سوال میکنن، حالا این سوالات اینجا به دو تا سه تاست، خانوم ها که اصلا بیداد میکنه، انقدر تماس میگیرن و روز سایت سوال های جور راجع میکنن، راجع به این که بچم جن زده شده، دیشب جن رو دیدم تو خونه، نه هم گردن منده منو جنه برد، چقدر این جنه بیچاره مرده تو اومد قرار میگیره، حالا ممکن مثلا شوهره برده فروخته بیچاره اجاره ماهو بده ها، جنه ببین چی وسط چه بدبختی بیچاره بنده خون. که حالا اینا رو توی بحثی من راجع به جن برای شما اونجا مطرح میکنم که اصلا خلقت جن از یک مادهی هست مثل ملک، که اصلا انقدر این ماده لطیف هست که اینا دیده نمیشن. من نمیدونم چجوری چشمای این خانوما اینقدر ظریف هست و اینقدر قوی هست که میتونن جنی که اصلا لغتن هم شما بهش میگی جن یعنی پوشیده، مستور، پنهان، حالا وقتی که بحثش یه روز بکنیم اونجا به شما عرض میکنم که دیده نمیشن اصلا اینا. چجوری میگه من این جن رو دیدم؟ اصلا جن دیده نمیشه، لغتش هم همینه، جن یعنی مستور، یعنی چیزی که اصلا دیده نمیشه، باید چجوری میخواید ببینیش؟ این حالا یه مسائلی داره که اونا رو باید صحبت بکنیم. اما اینجا میخوایم بحثشو بگیم، بگیم که آقا در جهنم بله اینا وارد میشن با همون آتش که انسان ها سوخته میشن، اینا سوخته میشن، آتشی است که هم انسان رو میسوزاند هم جن رو، هیچ مشکلی برای خدا نداره. بهشت هم اینا وارد بهش میشن، متنعم میشن به همون نعمتایی که انسان ها متنعم میشن، جنیان هم همونطور. حالا خداوندی وقت ممکن در بهش اراده کنه مثلا اینا انسان های بهشتی بتوانن، که همینطور هم هست، انسان های بهشتی بتوانن جنیان رو ببینن، چون زمانی که دقت بکنید، زمانی که چشم، الان مثلا چشم من مثلا ممکنه 0.5 باشه، چشم یکی مثلا اینجا نشسته 0.6، یکی 0.2، یکی 0.7، یکی 0.9، یکی 0.1، که زودی میبرن میگن اگه بخوای بیا خلبان بشو، که این چشم هیچ مشکلی نداره، اینقدر تیز میبینه. مثلا یک کسی بود، حالا من اسم میخوام بیارم، من اینکه حالا مردم مثلا پای این نشستن تو آدمی چیزی بگه، یه چیزایی شروع کن یه داستان بزن. این مردم ایران علاقه به افسانه بافی دارن، من نمیدونم چرا، که باعث شده که آدم یه چیزایی راستن جرئت نکنه بگه. یه بنده خدایی میگفتش که آقا هواپیما که داره میاد میشینه تو فرودگاه، من خلبانشو میبینم، من خلبانشو میبینم، همین بار نشسته اینجا داره الان میاد بخواد کله کرده که بیاد پایین، من خلبانشو میبینم. خب این چشش فوق‌العاده است. در بهشت دیگه چشمای اینجوری نیست که ده دهم هم باشه. حالا اینجوری ما داریم میگیم، الان علمای ریاضیات که اینجا نشستن بعدن به ما ایراد میگیرن، ما اگه بگیم چش ده دهم اینجوری چش صد صدومه، اونا یه چیزی به ما میگه. مثال داریم میزنیم، میخوایم بگیم که یه چشم انقدر در بهشت قوی میشه که خیلی جنسای لطیف مثل ملک رو هم ببینه. شما الان ملک رو نمیبینی، من نمیبینم، شما نمیبینی. چرا نمیبینی؟ چشم اون ظرفیت دیدن رو نداره. دقت بکنید، چشم ظرفیت دیدن رو نداره، چون لطافت ملک خیلی زیاده. جن هم همینطور، از ماده خلق شده که خیلی لطافتش زیاده، لذا به چشم شما اصلا نمیاد. در مورد گوش هم همینطوره. مثلا حضرت سلیمان چرا مثلا صدای چیزو میشنید که داره صحبت میکنه، مثلا و ترجمه هم میکرد؟ خود ترجمهش یه علمه. دقت بکنید، خود این که قمری داره مثلا کفتر میگه مثلا بغبغو بغبغو، این بغبغو بغبغو یه ترجمهش یه علمه. دقت بکنید، هاپ هاپ سگ خود ترجمهش یه علمه که بعد نزد کسی باشه. مثلا میگه علم زبان طیور را حضرت سلیمان انسان را میدونست که پیغمبر خاتم هم میدونست، ائمه هم میدونستن. این یه علم. علم دیگر اینه که حضرت اون جانورانی هم که صحبتشون با امواج هست، مثل مورچگان، مورچه اصلا مثل کفتر بغبغو نمیکنه، که مثل سگ هاپ هاپ نمیکنه، مثل گربه میو میو نمیکنه، مثل مرغ قدقد نمیکنه، مثل خروس قوقولی قوقو نمیکنه، که مورچه داره راه میره. میبینی شما هزار تا مورچه، 2000 تا مورچه جلوی وقت داره راه میره بدون سر و صدا، هیچی هم این حیوانا نمیگه. اما قرآن میگه اینا سر و صدا دارن، هم زبان دارن یعنی قابل ترجمه است، هم سر و صدا دارن. قالت نملتون، یعنی مورچه گفت، سلیمان برای اینا ترجمه کرد. پس سلیمان دو علم داشته سلام الله علیه، یه علم ترجمه که بتونه این زمان رو ترجمه، یه علم چی؟ شنیدن امواج. اون شنیدن امواج یه وقت هاپ هاپ و گوگولولی و قدقد و فلان و ایناست که خب صدا داره میفهمی، یه وقت اصلا این صدا هم نیست، فرکانس صوتی انقدر لطیفه که این گوش معمولی من و شما این فرکانس صوتی رو نمیگیره. شما گوشمون الان، شما برید دکتر گوش و حلق و بینی، اگه دانشگاه آزاد درس نخونده باشن، اینا دانشگاه های دیگه درس خونده باشن، اینا و سقوط، چون اینا سقوط یه وقت ممکنه بکنن تفلاک دیگه، احوال بدن انقدر ترس دارن که میرن بالا که اصلا همه چی یادشون میرن تو ارتفاع دیگه بالا، میان پایین دوباره تخلیه ذهنی میشن. اینا اگر که یه دکتر باسواد خوب باشه شما ازش سوال کنی، به شما میگه، میگه آقا مثلا گوش شما فلانجاش مشکل پیدا کرده، یه فرکانس هایی رو نمیگیره. شما دقت کنید چرا بعضی گوش های پیر مردا، پیر زن ها، یا بعضی ها که جوون ها مثلا گوششون مشکل پیدا کرده، چی رو نمیشنوه؟ خب بعضی از فرکانس های صوتی رو نمیشنوه. میگه بلند صحبت کنی من میشنوم. حتی بعضی ها اصلا میگه که مثلا متوسط صحبت کنی نمیشنوه، باید توی یه فرکانس پایین تر باهاش صحبت کنی این بشنوه. مثال داریم. حالا ببینید، پس اینها اون فرکانس صوتی انقدر لطیف هست و ظریف هست که گوش من و شما نمیگیره، مثل چشم که نمیگیره، ولی حضرت سلیمان همون فرکانس صوتی رو دریافت میکنه، از مورچه دریافت میکنه، یا داستانی از مورچه، از مورچه اینجوری گفت، حضرت باهاش گفته شنود کرد، حضرت خندید، مورچه از مورچه گفت برای چی تو به ما اینجوری گفتی که ما علمی هم شما رو لهد میکنی، مورچه گفت اینطوری، داستان مورچه، قالت نملتون، قال سلیمان، قال دو هم دیگه این گفتگو رو داره اونجا. که تو پرانتزتون هم یادداشت کنین که اولین کتابی که قبل از هر دانشمندی راجب حشره شناسی صحبت کرده قرآن کریمه، چون راجب موریانه صحبت کرده، راجب زنبور عسل صحبت کرده، راجب مورچگان هم صحبت کرده، که بعدها موریس متلنینگ بلژیکی آمده سه کتاب بعد 20 سال تحقیق راجب مورچگان، موریانگان و موریانه ها و همچنین راجب زنبور عسل نوشته، نتیجه تحقیقاتشون. اما قرآن هر سه این حشره رو و حیوانات دیگر رو 1400 سال پیش اون موقع راجع به اینا صحبت کرده، اولین کتابیه که راجع به حشره شناسی صحبت کرد. حالا پس دقت بکنید وقتی که ما میگیم اجنه رو ما نبینیم، اجنه وجود داره ولی خب ملک هم وجود داره. تو بهشت این چشم تقویت میشه، شما میتونی جنسای لطیف هم ببینی، گوش تقویت میشه، میتونی فرکانسای لطیف صوتی رو هم بشنوی و چیزهایی دیگه که بهش داره که امیدواریم به حق امیرالمومنین سلام الله علیه همه شیعیان و محبین امیرالمومنین جمع حاضر انشالله خانم‌ها آقایون انشالله همه اهل بهش باشن و از نعماتش انشالله لذت کافی و وافی برن، که نعمات اینایی نی که تو ذهن من و شماست، اصلا واقعا یک چیز عجیب و غریبی است که شنیدنش هم خودش اصلا لذت بخش هست. انشالله بهش برسید، صلوات بلند بفرستید. سوال بعد اینه که آیا می شود ارواح را احضار کرد و با آنها ارتباط پیدا کرد؟ من توی بحث اثبات روح قول داده بودم که یه بحثی پیرامون احضار ارواح داشته باشم که صحبت بکنم برای شما. میگم دیدم که انقدر حرف در میاد که انسان نمیتونه این کار رو انجام بده، یعنی تا به محض اینکه بحثی آدم میکنه پیرامون یک مسئله بغرنجی یا مسئله پیچیده ای، مسئله خود به لطف خدا آدم بتونه بازش بکنه، بگه زودی یه سری بیرون نشستن شروع میکنن یه چیزایی بهش میبافن، یه چیزی درست میکنن دیگه، اون وقت جمع کردن اینا وقت بعضا کار مشکلی. ولی من اینجا به شما میگم که در مورد احضار ارواح، بله روح را میشود احضار کرد. دقت کنید، روح را می شود احضار کرد. کی احضار میکنه روح رو؟ دقت بکنید، کی احضار میکنه روح رو؟ پیغمبران. یک، دو، همه پیغمبران میتونن روح رو، ارواح رو احضار کنن. و لذا شما در داستان حضرت عیسی علیه السلام میخونی که حضرت آمد، حالا این البته داره که روح و جسم رو با هم احضار کرد، یعنی با ارواح تو قبرستان صحبت کرد، ارواح جواب دادن. معلومه که احضار کرده ارواح رو، چون ارواح در عالم برزخن، باید احضار بشن، بعد باهاشون صحبت میکنه حضرت، بعد جواب میدن اینها در قبرستان. گاهی هم هست که روح رو حاضر میکنه داخل جسم، جسم رو به صورت روز اول به اذن الله برمیگردونه، جسم از دل قبر میاد بیرون. بعد حضرت عیسی علیه السلام ازش سوال میکنه که آیا حاضری بیای تو این دنیا زندگی کنی، دوباره بری از دنیا؟ میگه نه. میگه برای چی حاضر نیستی تو این دنیا بیای؟ این در تحف العقول ظاهرن هست که دوباره بری. میگم انقدر سکرات موت بر من سخت بود که دیگه حاضر نیستم یه بار دیگه بمیرم. اینا یه چیزاییست که چیزای جالبی توش در میاد و قشنگه، یعنی آدم باید اینا رو بدونه. ما اینها رو هی نگفتن نگفتیم تا انقدر اختلاسا زیاد شده، فرارا و به این ور اون ور، بردن پولای مردم، خوردن مال مردم، رفتن از دیوار مردم بالا و فلان، به همم تو همم رفته و فلان، ولی که اینها رو چی نکردیم؟ ما اومدیم توی شقوق دیگه کار کردیم، تو این زمینه ها متاسفانه تو این 40 سال خوب کار نکردیم، تو این قضایا نه، حالا هیچ کی کار نکرده، نه کار کردن، نه به اون صورت. حالا حضرت یه جا جسم رو چی میکنه؟ روح و جسم با هم. پس پیغمبران اول اینا میتونن احضار روح کنن، دوم ائمه میتونن احضار روح کنن. خب مثل امیرالمومنین که یه روز در یک مناظره ای که با خلیفه اول داشت به خلیفه اول گفت اگه من خود پیغمبر رو احضار کنم، چون حضرت روح پیغمبر رو احضار کرد به اذن الله و قالب مثالی به این روح داد که حالا یه وقتی اگه شد، حالا نه احضار روحی راجب جن که اگر من وارد بحث شدم بخواید اون وقت من راجب این مسئله یه تیکایی رو براتون عرض میکنم که اونجا امیرالمومنین سلام الله علیه به اذن الله این کار کرد، روح پیغمبر رو احضار کرد، یه قالب مثالی داد، گفت اگه من پیغمبر رو اینجا حاضر کنم که خود پیغمبر بگه تو داری اشتباه میکنی و حق با من هست، تو حرف نیست. گفت نه، حضرت بهش گفت چشاتو ببند، چشاشو بس، گفت چشماتو باز کن. خود این چشم بستن و باز کردن یک داستانی داره، حالا اون الان وقتش نیست. چشمشو باز کرد، خود پیغمبر رو دید، خود پیغمبر دید، تعجب کرد. پیغمبر بهش گفت به خلیفه اول گفت اشتباه داری میکنی، مسیر رو اشتباه داری میری، حق با عدیس، رها کن بده به او، هرچی میگه درسته، عذاب برای خودت نخر، فلان فلان من. دوباره ابوبکر چشماشو بست، پیغمبر رفت. امیرالمومنین سلام الله علیه عرض به خدمتتون که بهش گفتش که چی کنم، من برم فکرامو بکنم خبر بدم. رفت فکراشو کند، با خلیفه دوم مشورت کرد، عرض به خدمتتون که آمد و گفتش که خودمونی ما، بهت بگم تو از ساحرای بزرگ هستی، سحرت یه سحر خیلی بزرگ هست. اینو در بیت الاحزان مرحوم آیت الله قمی اونجا نقل کرده رحمت الله علیه. امام میتونه این کار بکنه، ائمه دیگه هم این کار کردن، ائمه دیگر هم این کار کردن. مثلا امام سجاد علیه السلام معاویه رو احضار کرده، معاویه رو احضار کرده، نشون داده ببینید اینها هست، چه قالب مثالی هم حضرت بشده به اذن الله. ائمه دیگه هم این کار کردن، نمیخوایم واردش بشیم. پیغمبر و امامان، بعد از امامان چی؟ بعد از امامان بعضی از اولیاء خدا، دقت بکنید، بعضی از اولیاء خدا نه برای پوز دادن مشهور شدن و معروف شدن که بشین همچی میکنه، الان روح بزنش میگه روح مادرتانه احضار میکنم و الان بهت میگم حواس جمع، نه اینا هیچ احضار روحی اینجا صورت نمی. من روح مادرزن هم بتونم احضار کنم، روح پدرزن هم بتونم احضار، روح مادر شوهرم رو احضار کنم، روح مادر نم پدر شوهرم رو احضار کنم، روح نم عروس و دوماد رو احضار کنم. بعضی حرف هم. بعضی از اولیای خدا که نخوان پوز بدن، معروف بشن، مشهور بشن، یک امر مهمی باشه مثل جریان اصحاب کهف مانندی که چی؟ که بخواد یک نتیجه و خروجی داشته باشه، ازدیاد ایمان رو در پی داشته باشه و اون عالم دینی رو بدونه، به اذن الله اون ور قضیه. پس شد معروف نخواد بشه، مشهور نشه، پوز نده، به اذن الله هم باشه، کسی باشه که انجام واجباتش تک نشده، ترک محرماتش رها نشده، مستحباتش هم انجام داده، مکروهات هم تک کرده، بعد این ور قضیه هست، اون ور قضیهش خداوند هم بخواهد. و ما تشاؤونه الا ان یشاء الله، خداوندم بخواد. چون ممکنه یه عالم همه این شرایط داشته باشه ولی خدا به دلایلی نمیخواد که این کار بکنه، میتونه این کار بکنه، اون وقتی یه فرمولی داره، اون فرمول انجام میده، این کار انجام میشه. این کار صورت گرفته در گذشته، مثلا روح مرحوم شیخ بها احضار شده، داشته صحبت میکرده راجب یک مسئله ای که بغرنج بوده و سوال شده بوده که داشتن براش حرف در می آوردن برای مرحوم مثلا شیخ بها، شیخ بها روحش رو احضار کرده، اون عالم دینی ازش سوال کرده که تو همچین حرفی تو فلان کتاب زدی که شیعه الان اینجوری شده، او جواب داده، تموم شده، سوالات دیگه داشتن میکردن، مثلا او برگشته گفته به اینها که من الان باید برم، گفته یه سوال دیگرم جواب بده برو، گفته نه الان باید برم، گفته برای چی؟ گفته الان ما داریم میریم استقبال یکی از علما که داره وارد عالم برزخ میشه، ارتباط قطع شده، این رفته، وقتی که ارتباط قطع شده رفتن دیدن مثلا یه ساعت بعد خبر آوردن فلان عالم دینی از دنیا رفته، اینا رفتن برای استقبال از اون عالم دین. حالا اینجا من همینجا نگهش میدارم که زیاد مسئله چی نشه، تو رو به خدا اگر چیزی راجع به حرفا بسازید و بهش بچسبونید، تا همینجا که من دارم میگم چیزی نبافید، خانوم ها همینطور بیرون هم اینها رو پخش و پلا نکنید، به این صورت داری میگید. پس اصل احضار روح یک اصل صحیحی است، اما به این معنا که بین مردمه که دراویش، یک دونه درویش احضار روح نمیتونه بکنه، چون اصلا تقوا عموم اینها، اکثر اینها آدمای بی تقوایی هم اکثرشون، چون اصلا این آیین و مذهبی که من و شما دیم اصلا اینا ندارن، اکثر اینا آدمای بی تقوایی هم. با تقواشون هم تازه این کاره نیست، بنابراین اگه شنیدید که درویشی میگه قطب نو هم چی هست و کجا هست، میگه من احضار از جانب من بگین، شما نترسین، بگین من گفتم، غلط کرده. من دارم میگم اگر فلان جا حکم شنیدین که یه نفر تو کوهستان فلان اونم احضار، اونم بگید غلط کرده. این یه چیزی نیه که دست هر کسی باشه، یک چیزی داره که فقط خداوند باید بخواهد به دست یکی برای یک امر مهمی صورت بگیره. ممکنه هر 50 سال یه دونم احضار روحی صورت نگیره. الانم که الحمدلله اصلا دیگه کلهم روح حوزه‌های علمی ما شاد هست، الحمدلله رب العالمین، خدا همشون الحمدلله دنبال چیزن اینا بود، الان چند وقتی که نمایندگیشون میشه، همه میخوان نماینده بشن، همه میخوان رئیس جمهور بشن، همه میخوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بشن، دیگه به هیچ کوم اینا نرسن، شورای شهر هست دیگه، آخرین خانه و پناهگاه که میشه به اینجا رفت دیگه. اصلا دنبال این حرفا خوشبختانه نیست، خوبه، خیلی هم خوبه، دنبال این مسائل اصلا نه. یه تعدادی هم که بندگان خدا واقعا دارن درس میخونن، زحمت میکشن، اونام باز دنبال این حرفا نیستن که خیلی خوبه، به درسشون میرسن، به معرفت اللهشون میرسن، خدا پدر و مادر همشون هم بیامرز. پس احضار روحی که شما همیشه آقا الان هست، آیا میشه احضار ما بکن؟ نه، یا همچنین اصلا از تو مغزتون بذارید کنار، یه همچین چیزی برای بنده و شما و پدر جد ما امکان ندارد، چون این عرض کردم شرایطش به چه صورت هست. یک صلوات بلند بفرست. یک سوال دارم که سوالی کردن اینجا که میگه سوالی داشتم، طینت انسان همان ذات انسان است، بعد از مرگ این طینت چه میشود؟ دقت بکنید، چون سوالا رو داریم تونتون جواب میدیم، چون یکی دو جلسه بیشتر فرصت نداریم، خیلی سواله، باید همه جواب بدیم. خوب دقت کنید، نانوایی تشریف بردید، از توی این دستگاهایی که خمیرزنی هست، خمیر رو نانوای زحمت کش ما که خدا بهشون همشون عمر طولانی و سلامتی انشالله بهشون بده، که واقعا یکی از صنوفی که خیلی داره زحمت میکشه همینا هستن، خیلی زحمت، بیشتر از نماینده های مجلس زحمت میکشن، بیشتر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اینا زحمت میکشن، خدا شد بیشتر از شورای شهر اینا زحمت میکشن، خیلی زحمت میکشن، خدا خیرشون بده. اینها ببینید این خمیر رو در میاره از توی این خمیر نونوایی، این خمیر خامه، این خمیر خام، شما میبینید که این خمیر رو، مثلا دارم میگم اگر نون سنگکی باشه اینو یه جوری قلش میده رو این تختهه، بر وزن و بر شکل اون چوبی که یا اون چیزی که میخواد به شکل اون درات، الگویی که به شکل اون درات، اینو به شکل اون میخواد درش بیاره، پهنش میکنه میشه نون سنگ. بربری یه جور، تافتون یه جور، لواش یه جور، حالا نونای دیگه هم داشته باشیم که تو روستاها اینا پخته میشه یه جور. دقت بکنید، شما میگی آقا کنجدی میخوام، کنجدم میریزه روش، دستشو اینجوری اینجوری میزنه، سولاخ رو نون ایجاد میشه که بهتر بپزه، درسته، خمیریش گرفته بشه. خب این خمیر انقدر بود، آمد شکل نون سنگک پیدا کرد، شکل نون تافتون، شکل نون بربری، شکل نون لواش، کنجدی شد، کنجدی نشد، سولاخاش زیاد شد، سولاخاش کم شد، تعداد سولاخای نون یه وقت ممکنه به تعداد سولاخای شلوارایی که الان میبوشن راه میرن حتی هست. اینو میزنه و عرض به خدمتتون که نام وامیده، طینت انسان، جوهر انسان، ذات اگر به این معنا باشه، اگر به معنی طینت بگیریم، میشه همون خمیر وجودی انسان که خداوند وقتی بچه رو خلق میکنه، انسان رو خلق میکنه، بچه که به دنیا میاد این خمیر، خمیر خامه درش، این خمیر خام، شما کنجد بهش بزن میشه کنجدی، 8 سولاخ روش بزن میشه 8 سولاخه، شکل نون سنگکش کنین و میشه بچه شکل نون سنگکی، شکل نون تافتونش کن، شکل نون لب، هر جوری میخوای بکن، تربیتش کن، نفس خودت هم همینجور، یه خمیر خامه، هر شکلی میخوای خودت دارم، اون اراده و اختیاری که خدا به شما داده اینجا کارساز، دقت بکنی، اینجا کارساز، شما میتونی روی این خمیر کار بکنی. این خمیر رو شما وردار مثلا توش الکل بریز داغونش میکنی، مشروب بریز توش داغونش میکنی، وردار روش آبجو مثلا بریز نعوذ بالله داغونش میکنی، وردار روش سیانور بریز داغونش میکنی، وردار از بخواهد رو این خمیر که این کینته نمیدونم ذات هست فلان هست انواع کارهای خلاف و یکی یکی داغونش میکنی. شما بچه کوچیک توی بسترش خوابیده با مادرش دعوا کن، هر چی فحش دهن در میاد به پدر مادر بچه بنابر اولویت بده، بعد سراغ دایی بچه برو، بعد سراغ خالهاش، بعد سراغ خود خانوم بیا، همه رو این بچه رو اون خمیره شکل میگیره. توجه کردی؟ یعنی کج و معوج شدن این نون که شما این نون میگیری مثلا این وقت میبینی که مثلا نون سنگک انقدر بوده 40 سال پیش الان شده انقدر، یعنی چی شده؟ این خمیره هم همینطور میشه، خمیره رو خرابش میکنی، شما کوچیکش میتونی بکنی، بزرگش میتونی بکنی، کجش بکنی، موجش بکنی. این همون تینته، همون جوهر انسانه، خمیریه که خدا در وجود هر کسی گذاشته. ولی متاسفانه به واسطه تربیت بد هم من هم شما خدای نکرده خرابش میکنی. این به این معناست. یه صلوات دیگه بفرستیم. آیا منظور از انسان‌های اولیه که مورخان می‌گویند همان انسان قبل از حضرت آدم است یا خیر؟ ما نمی‌دونیم مورخان چی میگن، چون مورخا مورخن، ببینید عالم نیستن به این معنی عالم دینی باشن یا مثلا مرجع تقلید باشن یا امام معصوم باشن، مورخ. دانشمندا راجع به فضا میگن که آقا فاصله مشتری تا کره زمین مثلا دارن میگن 2,000,000 کیلومتر راهه مثلا. یه روز هم میشینم چی میکنم؟ آقا 100,000 کیلومتر ما اشتباه کردیم، 1,900,000 کیلومتر مثال. اینا مورخ ها مثل دانشمندای فضایی هستن، همه چیزشون یه وقت دقیق نیست. یه زمانی تو همین کتابایی که شما الان داری، کتابهای سال 1358 هجری شمسی بگیر شما بخون، نوشته راجع منظومه شمسی، نوشته آقا منظومه شمسی زحل دو تا قمر داره، همه سیاره های دیگه یکی یه قمر دارن. الان تا الان که من اینجا خدمت شما رسیدم نزدیک 10 تا قمر دیگه برای زحل کشف کردم. مگه یه معصوم بیاد دقیقا بگه تعداد قمرهای زحل چند تا؟ نمیدونیم که. این خطاها هست در تاریخ و مورخین هم در تاریخ همین خطاها رو میکنن. مثلا یه چیزی میگه، میگه آقا انسان قبل از حضرت آدم علیه السلام اینجوری بودن، اون که باهاشون نبوده که، فیلمی هم که ما از اینا نداریم که. از روی یک سری علائم و نشانه هایی مورخ میاد احتمال میده، فرض میکنه، حدس میزنه که یه همچین برنامه بوده. این مسئلهش مال مورخینه که یه وقت زیاد اینه، نمیگم اینا رو بذارید کنارا، نه، اینا همه زحمات دانشمندان هست، میشینن کار میکنن، تلاش میکنن، ولی اینکه قطعیت دارد شما به من بگید بله خیر، قطعیتی نداره، چون اینا دانشمندان غیر معصومن. یه وقت امیرالمومنین تو مسجد کوفه نشسته بود، حضرت داشت با اینا صحبت میکرد. واقعا من نمیدونم تو عراق چه میگذره، هنوزم ما همین بساطو تو عراق داریم، هنوز انگلستان هر کیو میخواد علم بکنه از ایران که پشیمون میشه، یعنی ناامید میشه، میره سراغ عراق. اول من نمیدونم چرا مردم تو عراق چرا انقدر جهل بیداد میکنه، چرا اینا اینجوریه؟ نه همشون رو خدای نکرده. یکی میاد میگه من یه پاپیون زده مرده که فلون فلون شده رفته انگلستان، با ملکه انگلستان داده دست میده خوشو بش میکنه، گفته من سید حسنی هستم تو عراق. بعد مردم یه در مردم عراق رفتن دور و بر اینو گرفت. آخه بابا عقلا خوب چیزی آخه، سید حسنی پیش ملکه انگلستان چیکار میکنه آخه که میخواد امام بیار امام ظهور بکنه؟ اون یکی اومده یه جوره دیگه، یه ده دنبال اون رفت، یه ده دنبال یه ده دیگه، یه ده دنبال. خب اینا تو ایران هم بود، الان یه خود کمتر شده، نه اینکه نباشه، هست، یه خود کمتر شده، حالا وضع اقتصادی که چی میشه نوسانش زیاد میشه. اون موقع هم تو مسجد کوفه امیرالمومنین نشسته بود. ببینید یه وقت امام معصوم صحبت میکنه، حضرت فرمود که این در نهج البلاغه است، حضرت فرمود که از من، اینو الان که من دارم میگم الانم من و شما متوجه نمیشیم که حضرت چی فرمود، یعنی دقت نمی کنیم. خیلی حرف حضرت فرمود از من راجب راه‌های آسمانی و اونچه که در آسمان‌ها هست سوال کنید، به اونها آگاه تر از این زمینی که شما دارین حرف میزنید راجبش من هستم. این میدونید یعنی چی؟ یعنی حضرت میدونه تعداد قمرهای زحل چند تاست، فاصله میلیون کیلومتریش با کره زمین چقدره، چند تا ما منظومه داریم، چند تا کهکشان داریم، کهکشان راه شیری که ما اسمشو گشتیم مثلا، همه اینا. بعد یک احمقی امیون این عراقیای اون موقع بلند شد همچی کرد، اگه راست میگی بگو تعداد موهای سر من چند است. این کی بود؟ این پدر عمر سعد بود تو کربلا. حضرت بهش فرمود تعداد موهای سرت هم میدونم، اما یه چیز مهمتر بهت بگم، لای این موهاد یه شیطونی داره روش میکنه که تو کربلا فرزند من حسین رو به شهادت میرسه. این تو نهج الوداع. ببینید اینا چیزای جالبی است. یه وقت امام معصوم صحبت میکنه، یه وقت مورخ صحبت میکنه، یا عالم غیر دینی، یا اینکه دانشمندی که معصوم نیست، خطاش زیاد. حالا انسان قبل از حضرت آدم علیه السلام انسانهایی بودن؟ بله، خود امیرالمومنین هم در حدیث داریم فرمودن که قبل از آدم هم آدمهایی بودن، اینا همه زندگی میکردن، باز قبلش آدمهایی بودن، همه روز قیامت محشور میشن. اینا بوده به این صورت. حالا ایشون نوشته که همان این که مورخا میگن انسان‌های اولی، نه ممکنه همون از زمان حضرت آدم که دوباره یک ابتدایی برای خلقت آدم بعدی بوده، ممکنه انسان‌های نخستی همین‌ها بودن، لازمی قبل از آدم باشن. بعد نوشتن که اثراتی از انسان‌های قبل از حضرت آدم علیه السلام هست، من تماسی ندارم باش، نمیدونم، اگرم باشن نمیدونم، بگردید ببینید شاید تو شورای اسلامی کسی از اینا رو پیدا بکنه، اونجا باشن وقتی که اینها ول نکردن این سمت رو هستن اونجا. از خدمتتون که از انسانای قبل از حضرت آدم بگردید، وقتی تو بعضی جاها که همچنان نشستن ول نمیکنن، اینها همونجا ممکنه که باشن، ما نمیدونم، من تماسی باشون ندارم. از خدمتتون این که اینم یه سوال، یه صلوات بفرستید. مرحوم حاج میرزا ابوالفضل تهرانی 10 نکته ظریف و زیبا در ذیل یه خبری که حالا ایشون گفته اونجا نقل میکنه، میگه که از اعظم مناقب حضرت علی اکبر علیه السلام این است که امام حسین آیه استفارا که دلیل عصمت انبیا و ائمه است در حق او تلاوت فرمودند و این مشعر بر که دلیل بر عصمت آن بزرگوار است. این از شفاء صدور فی شهر زیارت العاشور ایشون درآورده. درست میگه، همچین چیزی گفته. تو کتابای دیگه هم البته هست، تو منتهی الامال هم هست فلان. جریانش همینه. امام حسین علیه السلام وقتی که حضرت علی اکبر داشت میرفت میدان، پشت سر حضرت علی اکبر علیه السلام این آیه رو تلاوت کرد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. یعنی قطعا خدای تعالی برگزید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران رو بر همه جهانیان. این چیزیست که پشت سر حضرت علی اکبر خوند و فرمود ذریتون بعضها من بعض، اینها کسانی که بعضیشون از بعض دیگر اینها برتری دارن و الله سمیع علیم. خب اینو خوند حضرت. مرحوم آمیز ابوالفضل تهرانی اونجا رحمت الله علیه، ما یه شرح زیارت عاشورایی گفتیم بر مبنای متن کتاب ایشون، کتاب بسیار ارزنده داره و آدم ملایی هم بوده واقعا کتاب نشته، من کتاب ایشون رو متن قرار دادم. اون 70 جلسه صحبت کردیم راجع به زیارت عاشورا، حدودا 72 جلسه صحبت کردیم راجع به زیارت عاشورا، بگیرید گوش کنید. من بر متن کتاب ایشون اون شرح زیارت عاشورا رو گفتم، ایشون اونجا گفته. ولی این اگر که استفاده بشه که این آیه عصمت حضرت علی اکبر رو ثابت میکنه، این غلطه، همچین چیزی رو ثابت نمیکنه. یه وقت شما میگید عصمت الهیه، یعنی خداوند یه کسی رو معصوم بگردانه، این فقط شامل پیغمبران و ائمه هست و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و بس. به معنای خودش عصمت، یادتون باشه هر کی داره گوش میکنه یادش باشه، فقط گناه نکردن نیست، عصمت اشتباه نکردن حواس پرت نشدن، گناه نکردن، مکروه نکردن، در خلوت و جلوت، چند تا چیز دیگه هم داره که اینو تو جزوه نبوت نوشته راجع به اسمت. اونجا ما هم تو بحث سی دی هامون هم کردیم، هم تو اون جزوه هم هست، همه میتونن رجوع کنن. اما یه وقت شما میگی که اسمت حضرت علی اکبر، حضرت علی اکبر اسمت داشته، معصوم بوده به اسمت اکتسابی، یعنی حضرت گناهی مرتکب نشده، این حرف درست. این آیه چی رو میخواد بفهمونه؟ امام داره تلاوت میفرماین پشت سر حضرت علی اکبر، میفرماین که ان الله استفا، قطعا خدای تعالی برگزید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران رو. چرا حضرت این آیه رو تلاوت میکنن؟ کی میتونه بگه؟ برای این که حضرت علی اکبر علیه السلام از آل ابراهیم علیه السلام هست، یعنی میشه فرزند امام حسین. امام حسین از نوادگان حضرت اسماعیل علیه السلام هست. اسماعیل هم فرزند کیه؟ فرزند. و جزو آل چی میشن اینا؟ جزو آل ابراهیم میشن. که میگه این کسی که من دارم میفرستم جزو آل ابراهیمه، که خدا برتر از همه جهانیان اینها را قرار داده. به این صورت هست که معنی آیه این هست. ولی اگر اون چیزی بخوام بگین، اصلا دلیل بر اون اسمتی که عرض کردیم نیست. یک سوال دیگر این که سوال کردن که این حدیثی که میفرماید کسی که قبر ابی عبدالله علیه السلام رو به شط الفرات زیارت بکنه، کمن زار الله، انگار خدا رو زیارت کرده، این حدیث درسته؟ بله این حدیث درسته. بعد ایشون سوال کرده که آیا هر کسی باشه این ثواب هایی که اونجا اون وقت نوشته میبره یا برای گریه کردن بر ابی عبدالله؟ نه، هر کسی نیست. شرطش اینه، اول باید مسلمان باشه، حتما باید شیعه باشه، حتما امکان نداره به اون ثواب ها برسه، باید شیعه باشه، یعنی 12 امامو قبول داشته باشه بعد از پیغمبر. سوم این که در گناه تجری نکرده باشه، یعنی استمرار در گناه نداشته باشه، تک تو گناه کنه، دنبال توبه باشه، فلان اینها دنبال خدا باشه، از دستش در رفته، اون اشکال نداره. اشکال نداره، نه که اشکال نداره بره این کار بکنه، میگیم یعنی میتونه شیعه باشه و اینجور هم باشه. خب اگر این شرایطو داشته باشد مشمول این احادیث انشاءالله خواهد شد، مشکلی نداره. اینم تا اینجا. اما سوال بعدی میفرماید که در سوره انعام آیه 161 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. میگه ای پیغمبر بگو که به تحقیق خدای تعالی مرا به راه راست هدایت کرده، به دین استوار و آیین پاک ابراهیم که وجودش از لوس شرک و عقاید باطل مشرکان منزه بود. بعد ایشون سوالش اینه که چرا نمیفرماید دین عیسی؟ مگر نه اینکه پیامبر بعدی، یعنی پیامبر قبل از پیغمبر، حضرت عیسی علیه السلام بوده و شریعت حضرت عیسی علیه السلام نسخ میشه، و اگر هم بخواد بگه خدا باید بگه به شریعت پیغمبر قبل که حضرت عیسی باش، چه نمیره سراغ حضرت ابراهیم علیه السلام؟ خب این سوالش. خوب دقت کنین دوستانی هم که می نویسن اینجا دقت داشته باشن. طبق روایتی که در بهار و بعضی کتب معتبر دیگر آمده، تو میزان الحکم از اینها نقل کرده، ما 124,000 پیغمبر داریم. خوب گوش کنید. از این 124,000 پیغمبر دقت بکنید که بعداً هم دوباره تکرار نشه، 313 رسول داریم. رسول داریم. حالا رسول بقیه چی هستن؟ حالا 313 تا رسولن، بقیه چی هستن؟ دقت بکنید، بقیه نبی هستن. فرقی بین نبی و رسول هست که تو همون سیدی ها ما توضیح دادیم، رجوع بکنیم. پس 124,000 پیغمبر، 313 رسول، بقیه نبی هستن. نبی درجهش از رسول پایین تره، ولذا تو قرآن هم داره که پیغمبران رو بر هم دیگه فضیلت بخشیدیم، فضلنا بعضهم، یعنی این که پیغمبران بر هم دیگه درجاتشون چی داره؟ برتری داره. رسولان بر انبیا برتری دارن. یک نبی ممکنه رسول باشه ممکنه نباشه، ولی یک رسول حتما باید چی باشه؟ نبی هم باشه. این تا اینجای قضیه. میایم میونه این 313 تا، دقت بکنید، میونه این 313 تا که رسول هستن، شش نفر از اینها صاحب شریعت هند. این شش نفر کیا هستن؟ حضرت آدم علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. صاحب شریعتن یعنی چی؟ خوب دقت کنید، یعنی این که خداوند به دست حضرت آدم علیه السلام یک شریعتی رو ورده، یعنی یه آیین‌نامه بهش داده که مردم باید اینجوری منو عبادت کنن، حق ندارن سر خود عبادت کنن، اینجوری نماز بخونن، اینجوری روزه بگیرن، مثلا اینجوری مثلا کار دینی اینجوری انجام بدن، این کارها را هم انجام ندهند. دقت بکنین، زنا نکنن، لواط نکنن، شراب نخورن، که تو همه شرایط میشه شریعت، یعنی یه آیین نامه. بعد پیغمبر بعدی حضرت نوح علیه السلام اومده، مردم دنیا یه پیشرفتی توشون صورت گرفته، طبایع و سلایق فرق کرده. دقت بکنید، خداوند یک شریعت جدید، یعنی یه آیین نامه جدید به حضرت نوح علیه السلام داده، بهش فرموده که تو ناسخ شریعت قبلی هستی. یعنی چی؟ یعنی دیگه اون شریعت حضرت آدم رو چیکار کن؟ ناسخ یعنی چی؟ یعنی بذار کنار، اون دیگه باطل میشه، ابدی میره، تو این شریعتی که ما بهت میدیم بهش عمل کن. اینجا فقط یه قابل دقتی هست که آخر سر خواهم گفت، یادم رفت شما بهم یادم بندازی بهتون میگه. پیغمبر بعدی اومده، حضرت بعد حضرت نوح کی اومده؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. یک شریعتی خدا بهش آیین‌نامه بهش داده که شریعت ابراهیم هست، طواف کعبه به این صورت، سعی صفا و مروه، قربانی کردن، هروله کردن و و این چه، خیلی حج کامل شده، خیلی دستورات کامل شده الاخ. بعد موسی علیه السلام، بعد عیسی علیه السلام، بعد پیغمبر خاتم بده. خب اینجا دقت بکنید، اینا بعدی ها شدن ناسخ شریعت چی؟ قبلی ها. درست شد؟ پس ما 6 تا پیغمبر داریم که هر کدوم بعد از آدم، 5 تاشون ناسخ شریعت قبلی هن، 6 تا هم شریعت داریم، یعنی 6 تا صاحب شریعت داریم، اما 5 تاشون ناسخ شریعت قبلی هن. حضرت آدم چرا ناسخ شریعت قبلی نیست؟ چون قبلش پیغمبری چی؟ نبوده که اصلا. این از این یه تیکه اینجا عرض، حالا بزن اینم بگیم تیکه عرض. از این 6 نفر تا دایره 124,313 6 نفر، 5 نفر تو این دایره، 5 نفر اولل ازمن. اولل ازم یعنی چی؟ یعنی ناسخ شرایع قبلی هن. این 5 نفر حضرات نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، پیغمبر خاتم، اولل ازمن. اولل ازم یعنی ازم، یعنی ناس نسخ کنندن، میشکنن شریعت قبلی رو. و این دایره ها مشخص شد. حالا اینجا میگی که یه تیکه رو عرض بکنیم که خیلی برای شما مهمه، خانومان دقت بکنن، دوستانی هم که ویدیو کنفرانس اونام دقت بکنن. ببینید عزیزان، این شرایع که گفتیم، شما به من جواب بدین چند تا شریعت شد؟ 6 تا شریعت. کلن خدا 6 تا شریعت ورد. شریعت آخری تا روز قیامت با یک کتاب آسمانیه که قرآنه، باقیست تا روز قیامت. یعنی شما بری رجعت هم بکنی با امید خدا بیای دوباره بیای به این عالم برگردی با رجعت، باید با همین قرآن عمل کنی. اما الان هیچ کس نمیتونه، حتی اگر تورات، انجیل، الواح حضرت نوح، کتاب حضرت ابراهیم علیه السلام، هر چی بوده، الواحی که دست حضرت آدم علیه السلام بوده، شما اگه اصلش هم پیدا بشه، اصلا تحریف نشده باشه، فرض محال، شما باز هم اگه اینا بیاد به تورات اصلی و انجیل اصلی هم نمیتوانی به یه خطش چی؟ نمیتونی عمل کنی. چرا؟ برای اینکه چی داری شما؟ ناسخ شریعت پیغمبر خاطر کتاب اورده به نام قرآن و در قرآن عمل کنه. این یه مطلب. مطلب دوم، این شرایع که شد 6 تا یک مشترکاتی داشته، مشترکاتش در واجبات هست، در محرمات هم هست، یعنی تکون نخورده. مشترکات شریعت آدم یکیش نماز بوده، اون موقعم نماز بوده، زمان پیغمبر خاتم هم نماز هست، زمان موسی، عیسی، ابراهیم، نوح، اینا همه نماز هست. گیرم نحوه خوندنش فرق میکرده، دقت بکنید. از واجبات یکی اینه، از محرمات شراب در همه شرایع حرام بوده، مشترک بین همه 6 تا شریعت، یعنی هر 6 تا شریعت شراب و حرام میدونستن. قمار هم حرام بوده، زنا هم حرام بوده، لواط هم حرام بوده، یعنی هم جنس بازی فلانه، همه اینا حرام بوده، همه شرایع حرام بوده. چیزای دیگه هم داره تو روایت، همه نقل شده اینا، تقریبا میتونید رجوع بکنید تو همین میزانه که من دیدم یه مقدارشو جمع کرد. اینا مشترکات، دقت بکنید، اینا پس همه بوده. پس وقتی پیغمبری میمد ناسخ شریعت قبلی میشد، نه بدین معنا که کل این شریعت را کنار بگذارد. چیا چه کنار میگذاش؟ اون چیزایی که خداوند دستور داده بود که اینها رو باید کنار بذاری، نه اینکه کلش کنار بذاری. میگفت مردم، شریعت پیغمبر قبلی، ابراهیم، نوح، موسی، عیسی، آدم، همه نماز بوده، ما میگیم نماز هست، اما اینجوری بخونید. روزه بوده مثلا، میگیم روزه رو اینجوری بگیرید، فلان چیز فلان چیز بوده، محرمات هم این کارا رو نکنید، حالا میگیم نکنید. به اضافه اینایی که من پیغمبر خاتم میگم، هم یه چیزی اضافه داشته، یه چیزی مثلا حذف داشته. مثال، مثلا در شریعت حضرت، عرض به خدمتتون که ظاهرا باید حضرت ابراهیم علیه السلام باشه، حالا هر پیغمبری باشه فرقی نمیکنه، ما بعد شما رجوع بکنید، به نظرم ظاهرا حضرت ابراهیم علیه السلام باشه، که مثال داریم میگیم، می توانسته یک مرد با 2 خواهر ازدواج بکنه، مثلا شریعت حضرت ابراهیم بوده، مثلا یا شریعت حضرت موسی بوده، میتونسته با 2 خواهر ازدواج بکنه. این دیگه مشترکاتش، این 6 تا شریعت در نیست. وقتی زمان پیغمبر خاتم میشه، یکی از دستوراتی که به پیغمبر داده میشه، گفته میشه که مرد نمیتواند توامن با 2 خواهر ازدواج بکنه. اگه بخواد ازدواج بکنه با 2 خواهر، یه خواهر رو وقتی ازدواج کرد باید طلاقش بده، بعد برو با خواهر دیگر ازدواج بکنه. 2 خواهر حرامه با هم دیگه، نمیتونه با 2 تا خواهر ازدواج بکنه. این مثلا این تفاوت شریعت، چیزی که نسخ میشه اینجا، این نسخ شده، یعنی با 2 خواهر ازدواج منسوخ شده، زمان پیغمبر اینجوری شد. حالا اینجا سوال اینه، چرا خداوند میفهمد که شریعت، اینجا دین به معنی شریعته، چون ادیان، اینم یادداشت میکنید که ادیان 124,000 پیغمبر که رسول و نبی بودن، همشون یه دین بوده، که چه دینی بوده شما بفهمید؟ اسلام بوده. اصلا ما ادیان الهی نداریم، غلطه این، یه دین الهی داریم، اسلام. همین ادیان داریم ولی ادیان الهی نداریم. حالا چرا فرموده تو این آیه که دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفا، یعنی اون شریعت ابراهیم رو دنبالش باز، به عیسی اشاره نکرده که دنبالش؟ چون شریعت ابراهیم علیه السلام موادی داشته که در شریعت پیغمبر مشترکاتش با شریعت پیغمبر زیاد بوده، یعنی منسوخاتش کم بوده، ولی اونو خداوند در نظر گرفته مجددن، به اضافه یه سری چیزهایی که کم بشه و زیاد بشه تو شریعت پیغمبر. علاوه بر این که مقام حضرت ابراهیم بر مبنای قرآن از مقام حضرت عیسی علیه السلام بالاتره، چون حضرت ابراهیم حسب آیات قرآن به مقام امامت رسیده، برای حضرت عیسی با همه اون مقاماتی که داره چنین چیزی تو قرآن ذکر نشده. حالا ممکنه امام هم بوده، ولی رتبه ابراهیم علیه السلام از حضرت عیسی حسب آیات قرآن بالاتر بوده. این پاسخ این سوال. یه صلوات بفرستید. خواستم بپرسم چرا پیامبر در آخرین جنگ حیاتش اسامه را به جای حضرت علی علیه السلام فرستاد؟ جواب کسانی که علت را اختلاف بین این دو معصوم می‌دانند چه بگوییم؟ نه، اختلافی نبود بین پیغمبر امیرالمومنین. پیغمبر اومد آخرین روزهای حیاتش بود، قدیر رو پشت سر گذاشته بود، در بستر بیماری افتاده بود. حضرت می‌دانست که به واسطه این بیماری از دنیا می‌رود. تمام هم و غم پیامبر اکرم این بود که جانشینی امیرالمومنین، یک کلمه ای من اینجا میگم، کلمه رو حفظ کنید، تثبیت بشود. جانشینی امیرالمومنین تثبیت بشود. یه نکته ظریفی هم اینجا تو پرانتز، اگرچه به این بحث ارتباطی نداره، عرض میکنم تو ذهنتون باشه. رو این بچه های خوب ما، بچه که میگیم یعنی مدرسین خوب ما، صمیمی داریم از باب یا بنیه داریم صحبت میکنم، اینو کار بکنید روش. حضرت امیر داخل خونه از صدیقه طاهره رو پشت در میفرسته، یه دلیلش اینه که برای مردم اون حالت ثبات در خلافت براشون یاداوری بشه که کسی داره میاد پشت در که او فرزند پیغمبر هست، فرزند دختر پیغمبره، خیلی عزیز هست، سیدتون سائل عالمین هست، و بشه از او هم باز با این حال برای تثبیت این خلافت استفاده کرد. یعنی تثبیت خلافت هم نه برای خودشون این کارو بکنن، که جهان به یه همچین روزی نیفته. ببین که دیگه وقتی همه چیز ابین رفت، حالا من انشالله یه شنبه شهادت از زهرا سلام الله علیها هست، سعی میکنم اینو، چند سال پیش این بحثو من کردم، یه تیکهشو تو این شنبه اگه زنده بودیم براتون میگم، که دیگه وقتی از زهرا دید همه اینا ابین رفت، خودش اومد پشت در، فایده ای نکرد، این حکومت تثبیت نشد، دیگه حضرت متوجه شد که این رشته پاره شد. بعد اون خطبه رو خوند، دقت بکنید، آخرین خطبه رو حضرت خوند دیگه، برای اینها دیگه کار رو تموم کرد، که من اونجا حالا براتون یادآوری بکنید، توضیح خواهم داد. پرانتز می‌بندیم، ادامه بحث. حضرت تو بستر بیماریه، اسامه یک فرد جوانی بود، نوشتن حدود 27-28 سالش هم بود، صداش کرد حضرت، اسامه ابن زید بود اگه اشتباه نکنم، حضرت صداش کرد. البته همین اسامه رو یاد داشتن بکنیم، بعدها هم رفت طرف مخالفین امیرالمومنین ها. اینو دقتش ببینید چه وضعیتی بوده، مثل حالا که شما دارید میبینید که ماها صبح خواب بلند میشیم آقا یکی دیگه هم بیدین شد، با توجه میکنین؟ اه نداره، اینا خیلی بودن. اسامه پیغمبر کردش فرمانده لشکر، حالا چرا اینه کرد فرمانده لشکر؟ دید یه کسیه که آنچنان مرد شناسایی نیست، لشکری درست کرد، به دستش داد، فرستادش بیرون شهر، به تمام خلفای 1، 2، 3 و همه اون کسایی که بعدا اومدن قائله به پا کردن، گفت همه تون برید بیرون شهر، میخواییم بعدا اونجا برای جنگ با حالا رومیان یا کسای دیگه که اونجا آماده جنگ شده بودن، میخواییم برای این جنگ آماده بشیم. اسامه رفت بیرون شهر، لشکر خیمه زد. عده‌ای که بنا بود اصلا هم مقام پیغمبر بود که اینا از شهر برن بیرون. چرا؟ اینا تا بودن نمیذاشتن خلافت امیرالمومنین تثبیت بشه. همه هم مقام پیغمبر بود که اینا برن بیرون. طرح ریخته، طبیعی داره کار میکنه. اما طرح پیغمبر نگرفت. این طرح هم با شکست مواجه شد. یعنی چرا با شکست مواجه شد؟ اونایی که بنا بود برن، قائله به پا نشه، امیرالمومنین بماند، خلافتش تثبیت بشه، مردم که دیگه بیعت میکردن، عرب اینجوری بود دیگه، اگه بیعت میکردن دیگه سخت بود دیگه اینها رو چی؟ بشکنند. اینها هم زرنگی کردن، به قول ما گفتنی، حالا گفتنش حالا چقدر درست باشه درست نباشه، به قول ما رو کف پیغمبر رو خوندن علیه بالله. یعنی این که نگرف این طرح پیغمبر، چون از مسیر طبیعی میخواست پیغمبر عمل کنه، نه طریق معجزه. اینها رفت، نرفتن بیرونشان، چیکار کردن؟ سری رفتن بیرون. اینجوری مثلا دیدیم ما چیچی بازی میکنیم، میریم دستمون رو میزنیم به جایی، میدویم میان، رفتن اونجا دستشون رو زدن به اسامه، سری برگشتن اومدن. پیغمبر دید صدای یکیشون داره میاد، گفت مگه من نگفته بودم که همتون برین؟ گفت شروع کرد زار زار گریه کردن. گفت انقدر دلم برای حال شما میسوخ یا رسول الله. گفتم نکنه اتفاقی بیفته من نباشم اینجا. اصلا نتونستم تو لشکر اسامه دوام، دلم پیش شما بود. گفتم اینجا پیش شما باشم. اومد میشه بگه نرفت، اون یکی هم نرفت، اون یکی هم نرفت، یه عده دیگه رفتن. اینایی که قائله به پا میکنن همه موندن و اون سقیفه به واسطه همینا به پاش بود. ولی نه، این کارا رو حضرت همه رو کرد که امیرالمومنین حکومتش تصویب بشه، ولی متاسفانه نشد. بعدم خود امیرالمومنین اون کاری که تو پرانتز گفتی انجام داد که اونم دیگه حجت رو به اینا تمام کرد، ولی فایده‌ای نکرد. کار به اینجا رسید که انشالله حالا تو اون بحث از صدیقه وقتی که برسیم اگر فرصت شد براتون خواهم گفت. فرصتمون تمام شد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.